تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، زمین بر پشت لاک پشت ها، یا داستان رنج بی پایان، اثری از جان گرین. جان مایکل گرین نویسنده و آموزگار امریکاییه. او برای رمان نخست خودش با نام در جستجوی آلاسکا تونست برنده جایزه بهترین داستان رده سنی نوجوان در سال 2006 بشه. گرین دارای اختلال وسواس فکری عملیه و درباره مبارزاتی که با این بیماری ذهنی داره به طور گسترده در آثار و سخنرانی‌های خودش صحبت کرده. در سال 2018 در ویدیویی اعلام کرد که یک سال از تمامی شبکه‌های اجتماعی بیرون میره، چرا که توجه و تمرکزش به شدت به هم خورده و احساس میکنه یک کشش مدام وسواس‌گونه برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در او ایجاد شده. کتاب‌هایی مثل بگذار برف ببارد، شهرهای کاغذی و وفور کاترین ها از جمله آثار این نویسنده هستند. کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها یا داستان رنج بی پایان رمانی نوشته جان گرین، نویسنده امریکایی. این داستان که روایت بیماری وسواس فکری در انسان هاست، کتاب برگزیده سال 2017 به انتخاب آمازون و گودریدز. جان گرین خودش هم به اختلال وسواس فکری مبتلاست و در گفتگوهای مختلف بارها از مشکلات ناشی از این اختلال سخن گفته. OCD یا اختلال وسواس فکری عملی یا درگیری ذهنی مزاحم، یه اختلال روانی که در اون فرد افکاری رو به طور مکرر تجربه میکنه یا نیاز به انجام مکرر کارهای خاصی رو احساس میکنه تا حدی که باعث پریشانی یا اختلال در عملکرد عمومی فرد میشه. وسواس های عملی مختلف مثل شستن دست ها، شمارش اشیا، بررسی مکرر قفل شدن در و از این قبیل. جان گرین همینطور در سال 2014 به عنوان یکی از 100 نفر تأثیرگذار در جهان توسط مجله تایم انتخاب شد. این رمان ماجرای دختری نوجوان به نام ایسا رو روایت میکنه که مبتلا به اختلال اضطرابی وسواسگونه است و همراه دوستش دیزی وارد یک ماجرای جنایی پلیسی میشه. رمان زمین بر پشت لاک پشت ها یک نگاه متفکرانه و بدون قضاوت به بیماری روحی و اختلال وسواس فکری یا OCD داره و باعث میشه خواننده مبارزات مداوم شخصیت اصلی داستان رو در خودش هم احساس بکنه و با افرادی که از این بیماری رنج میکشن بیشتر آشنا بشه. جان گرین در این اثر شکست، ثبات قدم و تردید یک فرد مبتلا به OCD رو با شفافیت شرح میده. و عشق و انعطاف پذیری و وفاداری رو به تصویر میکشه و تلاش میکنه تا درباره درون انسانها بنویسه و به اونها که وسواس فکری دارن این پیام رو برسونه که وسواس پایان راه نیست، بلکه آغاز راهه، یک آغاز قدرتمند. جان گرین حقیقت زندگی یعنی رنج بی پایان رو در کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها بیان کرده و باور داره که حتی رنج هم در پایان برای ما یک درس و یک تجربه به همراه داره. تجربه‌ای که سبب میشه این فرصت رو داشته باشیم که دید خودمون رو به زندگی تغییر بدیم و به نوع دیگری ادامه زندگی بدیم. همینطور نویسنده عنوان کرده که این کتاب رو با الهام از بیماری که برای خودش هم اتفاق افتاده نوشته. اما داستان این رمان ساختگیه و ربطی به زندگی واقعی خودش نداره. به گزاره ای شاید این داستان ساختگی باشه، اما حالات روحی و محتوای علمی اون کاملا واقعیه. این رمان اثری خلاقانه است و نشون میده هر یک از ما افکار مزاحمی داریم که خلاص شدن از اون بسیار دشواره. جان گرین به خوبی احساس اضطراب و انزوای شخصیت اصلی داستان یعنی ایزا رو به خواننده منتقل میکنه و نشون میده که بیمار با اختلال و وسواس فکری چقدر تنها و شکننده است. در سال 2017 فیلمی با همین نام به کارگردانی هانا مارکس با اقتباس از این رمان ساخته شد. ایزابلا مرسد، فلیکس مالارد و جودی ریس از جمله بازیگران این فیلم بودند. نویسنده از زبان یکی از شخصیت‌های داستان نقل می‌کنه که روایته که زمین روی لاک یه لاک پشت قول پیکر قرار داره و از روی لاک یک لاک پشت به روی لاک لاک پشت دیگه‌ای منتقل میشه و این لاک پشت‌ها تا ابد حرکت خودشون رو ادامه میدن، چون اونی که آهسته ولی پیوسته میره برنده مسابقه است. اما عزیزان، کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها ماجرای دختر نوجوانی به نام ایسا رو بیان میکنه که مبتلا به اختلال اضطرابی وسواس یا OCD. ایسا چند سال پیش پدرش رو بر اثر سکته قلبی از دست داده و با مادرش زندگی میکنه. او به واسطه بیماری وسواسی که داره اکثر اوقات در تنهایی و انزوا به سر میبره و نمیتونه با کسی ارتباط برقرار کنه. ایزا تنها یک دوست صمیمی داره که نامش دیزیه. ایزا و دیزی از موقعیت مالی خوبی برخوردار نیستن و در فکر تهیه پولین تا بتونن بعد از دبیرستان با اون پول وارد دانشگاه بشن. اونا یه روز از طریق اخبار متوجه موضوع مهمی میشن. اینکه میلیاردر معروف راسل پیکت بر اثر اختلاس و رشوه و جرمهای دیگه تحت تعقیب پلیسه. راسل پیکت بعد از شنیدن خبر محکومیتش دو فرزند پسرش رو در خانه رها میکنه و ناپدید میشه. حالا پلیس جایزه 100,000 دلاری برای کسی که جای او رو گزارش بده در نظر گرفته. ایزا و دیزی که شدیداً به پول احتیاج دارن تصمیم میگیرن مخفیگاه راسل رو پیدا بکنن و صاحب جایزه بشن. از قضا پسر میلیاردر معروف یعنی دیویس هم بازی کودکی ایزا بوده. بالاخره ایزا و دیزی سرنخ‌هایی از ناپدید شدن راسل پیکت پیدا می‌کنند و این موضوع رو به دیویس میگن. دیویس که نمی‌خواد پدرش دستگیر بشه، از اون دو نفر می‌خواد اطلاعاتشون رو در اختیار پلیس قرار ندن و در عوض همون مبلغ 100,000 دلار جایزه رو به اونا میده. زمان می‌گذره و بین دیویس و ایزا یک رابطه احساسی برقرار میشه. ولی ایزا به خاطر وسواسش نمیتونه دیویس رو بپذیره. در همین اوضاع و احوال یک بار ایزا و دیزی به یک نمایشگاه هنری دعوت میشن که در یک تونل زیرزمینی برگزار میشه. این دو بعد از ورود به تونل و رفتن به قسمت دهانه تونل طبق مدارکی که قبلا از راسل پیکت گم شده جمع‌آوری کردن متوجه میشن که راسل پس از فرار به قسمت انتهای تونل پناه آورده و از بوی بدی که به مشامشون میخوره شک میکنن که او مرده باشه. اونا این اطلاعات رو به دیویس میدن. دیویس هم به پلیس گزارش میده و معلوم میشه حدس ایزا و دیزی درست بوده و راسل پیکت چند روز بعد از موندن در تونل بر اثر سرما مرده. دیویس پدرش رو از دست میده و البته رابطهش رو با ایزا. برای اینکه ایزا نمیتونه به خاطر وسواس‌های فکری و عملی که داره با او دوست و همراه بمونه. دیویس همراه برادر کوچکش اونجا رو ترک میکنه و به شهری دیگه میره. عزیزان، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید. این بار با شما درباره کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها اثر جان گرین صحبت کردم. با جمله هایی از همین کتاب این برنامه را به پایان می برم. مهم نیست چطور میمیرید، مهم این است که وقتی میمیرید چه کسی هستید. حتی سکوت هم داستانی دارد که برایت بگوید. می توانم همه چیزهایی را که در مورد زندگی آموخته‌ام در سه کلمه جمع‌بندی کنم: ادامه پیدا می کند. آدم بزرگ ها فکر میکنن قدرت تو دستشونه، ولی واقعیت اینه که اونا تو دست قدرت هستن. کسی باهات خدافزی نمی کنه مگه این که بخواد دوباره تو رو ببینه. دست مهربان خدای بزرگ همراهتون.
آغاز جشن ها ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران، در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشن‌های نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی عالم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مدت الله العالی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
قند پارسی، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما یاران صاحب دل.
درود بر شما که بزرگوارید و مهربان.
دلتان خوش و روزگارتان خرم باد.
به پیشگاهتان آمده ایم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه های قند پارسی را تقدیمتان کنیم.
حکایت هایی که از تلخی و شیرینی زندگی گذشتگانمان می گوید و ما را از ماجراهای روزگار آنان آگاه می کند. بکنون این شما و این حکایت‌های برنامه امروز.
گویند بهرام گور از پادشاهان ساسانی در تیراندازی و شکار بسیار توانا و کارآزموده بود، به طوری که در شکارگاه هیچ کس مانند او توانایی شکار نداشت و صد البته همه از او در جایگاه تواناترین مرد شکارگاه نام می بردند. اما روزی از روزها بهرام و گروهی از همراهان به شکار رفتند و در میان آنان کنیزکی نیز همراه بود. شاه و همراهان در پی شکار پیش می رفتند که ناگهان آهوی از دور پیدا شد. شاه تیر و کمان آماده کرد و در این حال رو به کنیزک چینی گفت: آیا می خواهی پا و گوش این آهو را به هم بدوزم؟ کنیزک گفت: آنچه شاه بفرمایند می پذیرم و برایم ارزشمند است. شاه که چنین شنید شاد شد و مهره‌ای در کمان نهاد و با روشی که می دانست آن را پرتاب کرد و در گوش آهو انداخت. حیوان برای خاراندن گوشش پا را بلند کرد و به گوش مالید و در این هنگام بود که بهرام با رها کردن تیر پا و گوش آهو را به هم دوخت. شاه از این کار شاد شد و به خود بالید و انتظار داشت که کنیزک او را بستاید و آفرین ها بگوید. ولی چون از دخترک سخنی نشنید، خود به زبان آمد و به کنیزک گفت: هنر دستم را چگونه دیدی؟ کنیزک گفت: خوب بود، ولی کارتان به سبب تمرین بسیار بوده است. بنابراین کار نیکو کردن از پر کردن است. شاه از پاسخ کنیزک خشمگین شد و تصمیم به نابودی او گرفت. بنابراین یکی از سرهنگان همراه را پیش خواند و از او خواست تا کنیزک را به جایی دور دست ببرد و خونش را بریزد. باری سرهنگ و کنیزک از شاه و همراهانش دور شدند و به سوی دیگر رفتند. در راه کنیزک از سرهنگ خواست که فرمان شاه را نپذیرد و دست به خون او آلوده نکند و در پی آن نیز بسیار خواهش و زاری کرد، چنان که دل سرهنگ از کار او به درد آمد. از سوی دیگر سرهنگ که می دانست شاهان به دمی خشمگین می شوند و به نمی آرام، با خود گفت: اگر فردا خشم شاه فروکش کند و کنیزک را از من بخواهد چه بایستی کنم؟ بله، و چنین بود که سرهنگ از کشتن دختر چشم پوشی کرد و او را به خانه خود برد. البته آن خانه در بیرون شهر و در جایی دور دست بود و سرهنگ گاهی به آن سر می زد.
بله عزیزان، سرهنگ دختر را به آنجا برد و آنچه از خوردنی و نوشیدنی نیاز داشت در اختیارش گذاشت که از آن خانه ییلاقی پا بیرون نگذارد و با کسی رفت و آمد نکند. آنگاه از دختر خداحافظی کرد و خواست نزد شاه برود. ولی دختر به او گفت: ای مرد بزرگ، از اینکه مرا بخشیدی بسیار سپاسگزارم، ولی از تو خواهشی دارم و خواهشم این است که فردا یا روزی دیگر گوساله‌ای بخری و به اینجا آوری تا من آن را پرورش دهم و تنها نباشم. سرهنگ خواهش دختر را پذیرفت و روزی دیگر گوساله‌ای 2-3 ماهه برای او برد. دختر که نقشه‌ای در سر داشت، از همون روز نخست گوساله را بر دوش نهاد و از پله‌های ساختمان 4 طبقه بالا برد و به پشت بام رسید و دوباره آن را بر دوش گذاشت و به باغچه بازگشت. این کار سالها ادامه یافت و تا به جایی رسید گوساله که یکی گاو گشت 9 ساله. و در آن هنگام بود که کنیزک از سرهنگ خواست که روزی شاه را به آنجا دعوت کند و سرهنگ نیز چنین کرد. سرهنگ در بام ساختمان سفره‌ای گسترد و شاه را برای پذیرایی به آنجا برد و درست در همین هنگام کنیزک با گاو غول پیکری که بر دوش داشت به پشت بام رفت. شاه از دیدن آن منظره انگشت حیرت به دندان گزید و رو به کنیزک گفت: سردر نمی آورم چگونه این کار را کردی؟ کنیزک با خونسردی گفت:
کار نیکو کردن از پر کردن است. شاه که چنین شنید ناخودآگاه آهی کشید و گفت: یادش نیکو باد آن کنیزک که سالها پیش این سخن را به من گفت. کاش اکنون زنده بود و این منظره را می دید. و آنگاه قطره ای عشق از چشمش چکید. کنیزک که چنین دید پارچه ای را که روی چهرهش انداخته بود، برداشت و گفت: شادمانم که به سخنم پی بردید. بله، و چنین بود که شاه دختر را شناخت و او را نواخت و به سرهنگ نیز به سبب کار نیکویش پاداشی بزرگ داد.
شکر شکر شبم همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرم.
سعدی شیرین سخن درباره انسان‌های زشتکار و ستمکار حکایتی زیبا می‌گوید. او داستان مردی بدکار را برایمان بازگو می‌کند که از نردبان می‌افتد و در دم جان می‌سپارد. پس از چند روز پسر او را در خواب می‌بیند و از چگونگی حالش می‌پرسد و بهتر است بقیه حکایت را از زبان شیرین جناب سعدی در بوستان بشنوید. سیاهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بداد. پسر چند روزی گرستن گرفت، دیگر با حریفان نشستن گرفت. به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. به گفته پسر، قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان.
مولانا جلال الدین بلخی در دفتر دوم مثنوی داستان کسی را میگوید که از سر دیوار خیش در آب میاندازد تا به آب برسد و هنگامی که آب از او میپرسد که چرا چنین میکنی، تشنه به او پاسخ میدهد که به دو دلیل این کار را انجام میدهد. و اکنون گزیده ای از این داستان منظوم را بشنوید. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کردن بانگ آبش چون نبیز. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز و زانجا خشتکن. آب میزد بانگ یعنی هی تو را، فایده چه زین زدن خشتی مرا. بانگا تشنه میگوید این کار برایم دو فایده دارد که برای همین از آن دست نمی کشم. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون رباب. فایده دیگر که هر خشتی کزین برکنم آیم سوی ماء معین. کس کمی خشت دیوار بلند، پس در گردد به هر دفعه که کند. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سرفرود آوردن است. بله عزیزان، و بدینسان حضرت مولوی در این حکایت نمادین معشوق را چون آب می داند و بنده عاشق را چون تشنه ای که برای رسیدن به هدف بایستی دیوار بلند سرکشی و غرور و دیگر ویژگی‌های ناپسند را از میان بردارد تا به دوست برسد.